باشه نه جبری. اینو خیلی راحت انسان میتونه تشخیص بده. پس شما اونجایی که خودتون کار تصمیم گرفتید، وظیفه خودتون انجام دادید، ابزار امکاناتی در اختیارتون بوده، همه رو به کار گرفتید، دعا کردید، صدقه دادید، نمیدونم اون علل مادی و معنوی و همه رو به کار گرفتید، در این حال کار پیش نرفته، بله اونجا از کنم میشه اراده خدا اومده و اراده شما رو کنار زده. اما اونجایی که نه، شما وظیفه خودتون انجام ندادید، اونجا باید به حساب خودتون بذارید که دستورات رو انجام ندادید و اون امکانات و اون قدرت‌هایی که خدا به شما داده بود و ازش بهره نگرفت. از این راه میشه تشخیص داد که کجاها من اراده داشتم. اون اول گفتم خیلی دقیق بود که در روایت داریم که از امام مصعب جعفر پرسیدن که ما از کجا بفهمیم کارها با اراده ما هست یا نیست. فرمود همین جمله که من گفتم: اگر میشه کار به خودت نسبت بدی، کار ارادیه.
کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راستیست، بنگرید این صاحب آواستیست. در من این سال خود نمایی کند، ادعای آشنایی کند.
بسیار سپاسگزاریم از اینکه با برنامه امروز آینه حقیقت ما را همراهی می‌کنید و همچنین تشکر ویژه داریم از استاد رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه امروز. شما عزیزان میتونید برنامه‌های رادیو دری و برنامه آینه حقیقت را از طریق سایت هم بشنوید. آدرس ما در سایت parstoday.com/dari است. بریم سراغ آخرین سوال برنامه امروز. شنونده محترمی پرسیدند: من خداوند را سر نماز یا موقع عبادت تجسم می کنم که تمام عالم کائنات مثل یک سفره است و خداوند از آن بالا به آن نگاه می کند. آیا تجسم کردن خداوند گناه است یا خیر؟ می شنویم پاسخ این شنونده عزیز را از زبان استاد رضا محمدی.
بله، هرچی که شما تجسم کنید، تصور کنید، توهم کنید، تو ذهنتون ایجاد کنید، او محدوده، چون تو ذهن شما جا گرفته، در حالی که ذات باری تعالی حد نداره، محدود نیست، تو ذهن جا نمیگیره، قابل توهم نیست، قابل تصور به این معنا نیست که انسان بخواد. اون چی که شما تصور میکنید حتما حد و حدودی براش در نظر میگیرید، یعنی یک ماهیت براش مشخص میکنید، بعد اونو تصور میکنید. اون در واقع مخلوق ذهن شماست، خالق عالم نیست. ذهن شما اون رو خلق کرده، به امان خدا معرفی کرده. نه خداوند حد نداره، خداوند ماهیت نداره، تنها حدش بی حدیست، ماهیتش هم وجودشه. خداوند فقط وجود است و وجود، و خلاف بقیه موجودات که دو حیثیت دارن، یک حیثیت هستی، یک حیثیت چیستی. خداوند فقط حیثیتش حیثیت وجودی و هستیست و هستی تمام. بنابراین قابل تصور و قابل تجسم و قابل تخیل و قابل توهم نیست که انسان بخواد تو ذهن خودش موجودی رو خلق کنه. سوز رو خدا، شما فقط اگر میخواد خدا رو بشناسید، به همونجور خودش معرفی کرده، او که هست و واحد است و خالق است و رب است و و بی همتاست و لیس کمثله شی، همون چی خودش وصف کرده، خودش رو در همون حد میشه وصف کرد، فراتر از اون دیگه قابل وصف نیست.
الله 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 الله.
از اینکه امروز هم با برنامه آینه حقیقت هم سفر بودید از شما سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای
از همراهی شما عزیزان سپاسگزار می باشیم. از روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی اطلاعی خدمت شما عزیزان قرائت می گردد. قابل توجه کلی اتباع افغانستانی غیر مجاز به اطلاع می رساند با توجه به اجرای طرح شناسایی اتباع غیر مجاز علل خصوص جدید الورودین به جمهوری اسلامی ایران، این افراد می باید صرفاً تا تاریخ 31/3/1401 با مراجعه به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان نسبت به ثبت مشخصات اقدام نمایند. ضمناً تاریخ ذکر شده قابل تمدید نمی باشد. بدیهی است اتباع موصوف چنانچه به هر دلیل در طرح مذکور شرکت نداشته باشند با عنوان تبعی غیر قانونی محسوب و برابر قوانین و مقررات با آنها برخورد خواهد شد. با توجه به اطلاعی قرائت شده، آن دسته از عزیزانی که تا به حال در طرح شناسایی اتباع شرکت نکردند حتما مشارکت کنند تا نسبت به اقامتشان در ایران اسلامی دچار مشکل حاد و جدی نشوند. شنونده برنامه آینه حقیقت بودین. از این لحظه شروع نشرات نیمروزی رادیو دری را اعلام میکنم که بندم در این بخش در خدمت شما عزیزان میباشم. اما همراهان گرامی، نشرات نیمروزی ما تا ساعت 7:50 ادامه داره با این برنامه‌ای که خدمت شما عرض میشه. در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان شننده اخبار و امرای گزارش ها خواهید بود. در ساعت 1:35 نگاه روز پخش می گردد. تار تنبور را بعد از نگاه روز تقدیم حضورتان می کنیم به مدت 40 دقیقه. برنامه زربان را در ساعت 2:30 پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد به مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 برنامه ایرانگشت را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 3:15 و مدت 45 دقیقه شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 به وقت افغانستان و ایران دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. رویدادهای غرب و آسیا را بعد از اخبار پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 4:35 داستانهای تمثیلی را خواهید شنید به مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:50 ترنم باران را خواهید شنید. در ساعت 5 برنامه روی موج جوانی را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد. در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان مشروع اخبار به همراه گزارش‌ها و مجله خبری به سمتان خواهد رسید. 6:40 برنامه در مکتب روح الله را خواهید شنید. برنامه انعکاس را نیز در ساعت 6:55 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 7:30 آخرین برنامه تولیدی ما یعنی برنامه رازهای زندگی را پیشکش شما علاقمندان خواهیم کرد. خدمت شما عزیزان عرض کنیم هنگام اذان مغرب به افق شهر کابل امروز ساعت 7:25:03 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
ادامه روند بازگشت شخصیت‌های افغانستانی به کشور. تعیین والی جدید برای پنجشیر توسط طالبان. و دعوت دوباره ایران از اتباع افغانستانی غیر مجاز برای شرکت در طرح شناسایی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. اینجا استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. در ارتباط با بازگشت مقامات و شخصیت‌های دولت سابق افغانستان به این کشور، گزارش همکارم خانم زهرا سلطانی را به اتفاق می‌شنویم.
کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان از سوی حکومت موقت طالبان برای برگشت چهره‌های افغان ظاهراً در این دو هفته آغازین کارش به دست آورد نبوده، اما آگاهان مسائل سیاسی از جمله وایس غلامی میگوید اشخاص برگشته همه مربوط به حکومت موقت طالبان در زمان جمهوریت بودند.
با کسای تماس میگیرند که امو ستون پنجمی که در نظام روش بحث میشد در نظام جمهوریت، یا امو طالبای نکتایی داره که قبلا در نظام جمهوریت بودند به نفع طالبا کار میکردند، امونا هستند. ما شما شاهد ازی هستیم که این گروه کوچکترین تغییر نکرده، هر روز وحشت و دهشت و جنایت خلق میکنه.
انتظار خادم، رئیس حفاظت از افراد ملکی و امور مصالحه دفتر شورای امنیت نظام پیشین، از اولین افرادی بود که به درخواست این کمیسیون به کشور برگشت. آقای خادم در 15 اگست با محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین از کابل رفتند و در این مدت هم با آقای غنی در امارات متحده عربی بوده است. همچنان آقای خادم بعد از آمدنش به کابل در یک نوار صوتی گفته است: به درخواست این کمیسیون برای خدمت به ملتم برگشتم و خاک و ملتم به من نیاز دارد و عادی زندگی میکنم و مشکلی هم نیست.
عادی تبا په حزب نه غواړم چې خپل ملت او خپل خلکو ته خدمت مستر وګرځم. دغه ملت، دغه خاوره موږ ته اړتیا لري. که څه هم خپل وطن ته پراته کې باید داسې نه وي، ولی د کمیسیون خره خلاص علي جنابو تر تم ګړی ژوند کومه، عادي ژوند کومه، ستونزه نشته.
حسن مبارک عزیزی، معین پیشین وزارت هوانوردی، که یک هفته قبل از فروپاشی نظام پیشین به ترکیه رفته بود، اما در ماه گذشته به درخواست این کمیسیون به کابل برگشت. همچنان دولت وزیری سخنگوی پیشین وزارت دفاع ملی از جمله اشخاصی است که تازه به درخواست این کمیسیون به کشور برگشته است. از جمله این اشخاص امان الله غایب است، رئیس پیشین شرکت برشنا که قبل از فروپاشی نظام در افغانستان به خارج از کشور رفته بود، اما حالا به درخواست این کمیسیون به کابل برگشته است. در تازه ترین مورد هم آقای فاروق وردک، وزیر پیشین معارف، به درخواست این کمیسیون با کابل آمده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
منابع خبری محلی در ولایت پنجشیر میگویند طالبان همزمان با اوجگیری نبردها با جبهه مقاومت، مولوی محمد نسیم نوری را به حیث والی پنجشیر گماشتند. این منابع خبری میگویند هیبت الله خونزاده، رهبر طالبان، با تازگی محمد نسیم را جایگزین مولوی قدرت الله امینی والی پنجشیر کرده است. منابع می افزایند که والی تازه گماشته شده طالبان برای پنجشیر باشنده ولایت هلمند و پشتون است. طالبان تا کنون به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که از حدود 10 سال به این سو مولوی قدرت الله امینی والی نامنهاد طالبان برای پنجشیر بود. او باشنده اصلی ولسوالی پریان ولایت پنجشیر است و از سوی ملا برادر معاون رئیس الوزراء و ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان حمایت می شود. مولوی محمد نسیم در حالی جایگزین مولوی قدرت الله امینی شده است که پیش از این منابع خبری مدعی بودند طالبان بومی پنجشیر صلاحیت رهبری جنگ با نیروهای جبهه مقاومت را ندارند. اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی ایران در اطلاعیه اعلام کرد آن دسته از اتباع غیر مجاز که شناسایی نشدند، به ویژه اتباع جدید الورود تا تاریخ 31 جوزای 1401 نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام کنند. در این اطلاعیه از اتباعی افغانستانی غیر مجاز خواسته شده است تا تاریخ یاد شده با مراجعه به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباعی خارجی ولایت خراسان رضوی مشخصات خود را ثبت کنند. اطلاعیه می افزاید مهلت تعیین شده تمدید نمی شود، لذا به افرادی که در این طرح شرکت نکنند هیچ خدماتی ارائه نخواهد شد و آنان با عنوان تبعی غیر قانونی محسوب و برابر قوانین و مقررات با آنها برخورد خواهد شد. سازمان ملل متحد نقشه تازه‌ای از آتش سوزی های نورگرام ولایت نورستان منتشر کرده و گفته است که 10 هکتار جنگل در آتش سوخته است. نقشه ماهواره‌ای سازمان ملل از آتش‌سوزی‌های ولایت نورستان در افغانستان نشان می‌دهد که 68 هکتار جنگل نابود شده است. قابل ذکر است آتش‌سوزی نورستان با گذشت بیش از 10 روز خاموش شده است. با گفته منابع محلی این آتش‌سوزی در پی بارش باران‌ها در ساحات جنگلی خاموش شده است. پس از سالهای طولانی برای اولین بار پنبه تولید شده پارک صنعتی قندهار به ایران و ترکیه صادر می شود. در حال حاضر سالانه 100 هزار تن پنبه در ولایت قندهار تولید می شود و قرار است با رفع برخی از مشکلات این رقم افزایش یابد. در فابریکه پروسه پنبه در پارک صنعتی قندهار 1.3 میلیون دلار سرمایه گذاری شده که همکنون 50 نفر در آن کار می کنند. حاجی اسمت الله مسئول این فابریکا میگوید از پنبه کشت شده در کشور پنبه خالص، کنجاره و روغن تولید می شود. با گفته وی پنبه تولید شده افغانستان حالا علاوه بر پاکستان به ایران و ترکیه هم صادر می شود. و افزود ما روزانه 30 تن تولید داریم ولی متاسفانه بر اساس پالیسی خارجی سیستم بانکی ما متوقف شده. ما قبلا به پاکستان پنبه می فرستادیم که پول از طریق حساب بانکی در حساب ما در قندهار جمع می شد. اکنون خارجی ها این پروسه را متوقف ساخته و سیستم بانکی کار نمی کند. روزانه 10 ها تن پنبه تولید شده در قندهار به بیرون از افغانستان صادر می شود. وزیر امور خارجه ایران و با مشاور امنیت ملی هند درباره گسترش همکاری های دو کشور دیدار و گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که در صدر هیئتی بامداد امروز وارد دهلی شد، صبح امروز با اجیت دووال مشاور امنیت ملی هند دیدار و درباره روابط دو جانبه و مسائل مورد علاقه منطقوی و بین‌المللی تبادل نظر کردند. امیر عبداللهیان امروز با صدر اعظم و وزیر امور خارجه هند هم دیدار می کند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در بدو ورود به هند در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت دستور کار اصلی در مذاکره با مقامات هندی ناهی شدن نقشه راه همکاری های بلند مدت میان دو کشور است. وزیر امور خارجه ایران افزود روابط تهران و دهلی نو در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و در تبادل هیئت‌ها میان دو کشور به ویژه در دولت 13 ایران رشد و توسعه مناسبات همه جانبه به ویژه در حوزه‌های فرهنگی افزایش یافته است. 3 کشور اروپایی جرمنی، بریتانیا و فرانسه دیروز پس از ارائه قطعنامه ضد ایرانی به شورای حکام بدون اشاره به بدعهدی خود در برجام در بیانیه مشترک ادعاها علیه برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کردند. منابع خبری روز سه‌شنبه اعلام کردند که قطعنامه ضد ایرانی ایالات متحده آمریکا و 3 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و جرمنی به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه شد. جمهوری اسلامی ایران اقدام واشنگتن و 3 کشور اروپایی را برخلاف رویه دیپلماسی شتاب زده و غیر سازنده دانسته که موجب سخت‌تر و پیچیده‌تر شدن روند مذاکرات ویانا خواهد شد. در این بیانیه که 1 نسخه آن در تارنمای وزارت امور خارجه بریتانیا منتشر شد، با گزارش تحریک آمیز یک سویه و شتاب زده اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره شده و نوشته است انباشت نگران کننده مواد غنی شده به ویژه اورانیوم با غنای بالای 60% و اورانیوم غنی شده تا 20% دلیلی برای نگرانی است. 3 کشور اروپایی بدون اشاره به کارشکنی های ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در اثرگیری اجرای برجام ادعا کردند. هرچه ایران بیشتر در حال پیشرفت و انباشت دانش با پیامدهای غیر قابل برگشت باشد، بازگشت به برجام دشوارتر می شود. آنها که در اجرای تعهدات خود زیل برجام بدعهدی کردن مدعی شدند که گام‌های متقابل ایران برای کاهش تعهدات برجامی بازگشت به این توافق را پیچیده‌تر می‌کند و هیچ یک از این گام‌ها توجیه ملکی معتبری در ایران ندارند. ادامه روند بازگشت شخصیت‌های افغانستانی به کشور. تعیین والی جدید برای پنجشیر توسط طالبان و دعوت دوباره ایران از اتباع افغانستانی غیر مجاز برای شرکت در طرح شناسایی. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. انس حقانی از چهره‌های شناخته شده طالبان می‌گوید که در کنار مشکلات اقتصادی، بی‌سوادی از عوامل عمده فقر در افغانستان است. مسئولان مرکز تحقیقاتی آسیا نشست خبری را برای ارزیابی فقر، معارف و تحصیلات عالی در کابل برگزار کردند. انس حقانی در این نشست گفت در سالهای گذشته به علت حضور اشغالگران در این کشور مردم از حق سواد محروم شدند. این در حالی است که پس از تسلط حکومت موقت طالبان بر افغانستان، دختران بالای صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. در این باره همکارم خانم سلطانی نظرات سلیمان حسینی استاد دانشگاه را جویا شده که با اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. در این بخش خبری در خدمت سلیمان حسینی آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه هستیم. آقای حسینی سلام بر شما. انس حقانی ارشدترین عضو حکومت موقت طالبان در یک نشست خبری گفته است که پس از حل مشکلات اقتصادی باید مشکلات بیسوادی نیز حل شود و او گفته است که ملت‌های بیسواد با فقر و مشکلات فراوانی روبروست. این اظهارات آقای حقانی در حالی است که مکاتب دخترانه در 10 ماه حاکمیتشان بسته بوده و نه تنها مکاتب دخترانه بلکه مکاتب پسرانه هم در حاکمیتشان با چالش‌های فراوانی روبرو شده است. تحلیل شما چی است؟ به نظر شما معارف در این 10 ماه حاکمیتشان چقدر متضرر شده است؟
با سلام و درود خدمت شما و شنوندگان گرامی شما، در ارتباطی که با بحثی که آقای انس حقانی مطرح کردن بازگشایی مکتب دخترانه را، شما ببینید چیزی که بسیار ما متضرر شدیم متاسفانه بعد از آمدن کرونا، شیرازه مکاتب و مدارس و بالاخره دانشگاه ها به هم ریخت. متاسفانه درس آنلاین شد و هیچ امکانات آنچنانی که در اختیار کشورهای دیگر است در اختیار دانشجویان ما نبود، چی دانشگاه های خصوصی چی دانشگاه های دولتی، و از کیفیت بسیار پایین برخوردار بود. در مدت 2 سالی که کرونا آمد، در واقع زیربناهای اصلی و توسعه علمی را در هم شکست. متاسفانه شالوده های اصلی خب علم و توسعه علمی و نو افزایی علمی به هم میرزد. به تعاقب کرونا، در واقع سقوط حکومت پیشین و آمدن طالبان روی کار، بسیار مدت طولانی در واقع مکاتب بسته میمانه و بعدش هم که مکاتب شروع شد، خب دخترها از مکتب ممنوع اعلام شد، اینا رو راه ندادن. شما ببینید هم مجموعه او کرونا، هم آمدن طالبان و بسته بودن بسیاری از مکاتب دخترانه، اینا مسائل بود که معارف در افغانستان بیش از پیش متضرر شد. همچنان که شالده های اقتصادی ما برهم ریخت، شالده های اصلی علمی و توسعه علمی فرو ریخت. او استارده که زنگ ابتدایی که در دهه 20 سال زده شده بود کم کم به نقطه پایان خود میرسید. در واقع یک مصیبت بود. این بسیار دردآور و رنجاور بود که نسل نو ما با بزرگترین چالش تدریسی و فراگیری علم برخورد. ما از این ناحیه سخت متضرر شدیم، ایر نمیتونیم که به زودی جبران بکنیم.
با در نظر داشتین هم آقای حسینی، به نظر شما این گفته های مقامات ارشد طالبان درباره بازگشایی مکاتب دخترانه آیا عملی خواهد شد و آیا اینکه طالبان یا حکومت موقت طالبان به این مسئله مهم پی بردن؟
خب در این که واقعا طالبان میگه که ما مشکل بی‌سوادی را حل میکنیم، این در حد عملی خواهد شد، جنبه پراتیک به خود خواهد گرفت یا نه، یک چیزی شعار و در واقع یک بحث است که افکار عامه را توجهش را جذب بکنه و جامعه جهانی را توجهش جذب بکنه. من فکر میکنم که این سوال شما برمیگردد به دو گزینه جواب. در محوریت اول اینه که طالبا وقت اعلان میکنه که ما مکاتب بازگشایی میکنیم، دلیلش ایست که در مدت نزدیک به 10 ماه اینها موفق نشدن که در واقع حکومتش در سطح نظام بین الملل شناسایی شود به عنوان یک دولت رسمی و یک دولت مشروع از جانب جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. یک مشکل عمده طالبان همین بودند که حکومتش را تا هنوز هیچ دولتی، حتی دولت‌هایی که حامی طالبان هم بودند، این دولت‌ها جرأت نتوانستند که به رسمیت بشناسند. این دلیل بر عزیز که طالبان بیشتر تلاش میکنه که چطور بتونه افکار جامعه جهانی را به خود جذب بکنه، چون در مدت 9 ماه 10 ماهی که در واقع طالبان سپری میکنه با بسیاری از مشکلات برخورد، نتانست که دولتش شناسایی شود. چون یک دولت در شرایط کنونی در واقع وقت روابط با کشورهای بیرونی نداشته باشه، از قراردادهای تجارتی گرفته تا قراردادهای بورس، هیچگاه یک دولت نمیتونه مشکل خود حل بکنه، در واقع یک دولتی که پاسخگوی مردم باشه. با او خاطر طالبان تلاش داره که مکاتب بازگشایی بکنه تا بار دیگر افکار جامعه جهانی و دولت‌ها را جذب بکنه که ما میتونیم که اون معیارهایی که در جامعه جهانی و دولت‌های دیگر داره اونا را ما با مرور زمان تکمیل بکنیم. یک بحث. بحث دوم ایه که یا محوریت دوم، ممکن طالبان یک چنین بحث را مطرح بکنه که ما مکاتب بازگشایی میکنیم، یک بار اجازه بازگشایی بده، بار دوم ما حراس داریم که این مکاتب مسدود نشود. چرا؟ چون در درون خود گروه طالبان آدم های بسیار افراطی وجود داره که در واقع با او معیارهای جامعه جهانی با شرایط امروز هیچ جور در نمی آید. با او خاطر چون طالبا هم بخش بخش شده، حالا یک دست نیستن، حراس از ایه که بالاخره یک تعداد آدم های افراطی و تندروش بار دیگر نتونه که ما را با مشکلی در واقع روبرو بسازه یا ما با مشکلی بر بخوریم. او تشویش ها هم وجود داره که یک چنین چیزایی در واقع شعار باشه، بیش از او چیزی نباشه.
درست، اگر مکاتب دخترانه بازگشایی شوه، آیا او پیشرفت و بلندگی که قبلا داشت حال میتونه داشته باشه؟ با در نظر داشتین که ظاهرا حکومت موقت طالبان غیر از پوشش دانش آموزان هیچ سیستم و متد علمی را در نظر نگرفتن.
این که آقای حقانی اعلام کرد که مکتب دخترانه بازگشایی شوه، شما ببینید در قسمت بازگشایی مکاتب دخترانه یا مدارس دخترانه با این شعارهایی که میگم ما به سوادی را حل میکنیم، به سوادی با چی گزینه و با چی مکانیزمها و با چی معیارهای باید حل و فصل شود، این بستگی به این داره که در واقع او فاکتورهای اساسی سواد ما باید در نظر بگیریم که او امکانات در دوره جمهوریت تا حدودی که ما بیش داشتیم و ما او زمان هم بسیار مشکل کیفیت درسی داشتیم، حالا که همه چیز فرو ریخته، از هم پاشیده، باورم نمیشه که تا یک حکومت مشارکتی، یک حکومت فراگیر درست نشوه، او معیارها را تکمیل بتونه یا در واقع او کیفیت درسی در افغانستان درست بشه. از همپاشی در واقع دوره کرونا گرفته تا از همپاشی حکومت روی کار آمدن طالبان، ما برای 20 سال دیگه عقب افتادیم و تمام امکانات ما فرو ریخت، انگیزه ها از بین رفت. اولین چیزی که مهم هستن در درس انگیزه هستند، دیگر در افغانستان انگیزه درسی متاسفانه نه در سطح دانشگاه ها و مدارس و در سطح محیط های اکادمیک علمی وجود ندارد. تا بار دیگر دولت مشروع قانونی باشه که بتونه انگیزه بدهد و این انگیزه ها سبب شود که مردم طرف درس بره، طرف توسعه علمی، فراگیری علم، نوزایش علمی حرکت بکند. این باز هم بستگی به این دارد که یک حکومت فراگیر شکل بگیرد، نه در زیر یک چتر حکومتی که تا هنوز مردم استرس داره و تشویش های بسیار فراوانی داره. خب از این لحاظ هم برداشت ما بر از است که اگر حکومت طالبان در واقع میخواهی که افغانستان درست بشه، خب یک حکومت فراگیر، یک حکومت همشمول، یک حکومت که بر مبنای یک قانون باشه، در اونجا حاکمیت قانون باشه. اگر یک چنین چیزی باشه که حاکمیت قانون در اونجا باشه، یک حکومت فراگیر و همشمول که تمام مردم افغانستان رضایت داشته باشه، ما میریم به سمت سوی ریشه‌کن کردن بی‌سوادی که باز او زمان آغاز کار یا استاندارد کار میشه. خب استارد کار ما باید بزنیم، او زمان ما میتونیم که در واقع اون معیارها رو در نظر گرفته پله به پله، مرحله به مرحله ما باید در محو بی‌سوادی پیش بریم. یک چنین چیزی در شرایط فعلی هیچ امکان پذیر نیست.
آقای حقانی و عبداللطیف نظری در این نشست خبری اشاره به رشد اقتصادی کردند، در این باره نظر شما چی است؟
آنچه که مقامات حکومت طالبان اعلان کردند که ما پیشرفت اقتصادی داریم، مشکل ما ایست که ما از روزی که طالبان آمده تا هنوز که نزدیک به 10 ماه یا 10 ماه می شود که روی کار آمده، واقعا ما مشکلات اقتصادی را شما با چشم سر می بینین، لمس می کنین. متاسفانه جنگ اوکراین هم سبب شد که مواد غذایی در سطح جهان بالا بره، ولی افغانستان بعد از این که حکومت پیشین سقوط کرد، حتی در امو دوره حکومت پیشین هم چون جنگ بود، اکثر ولایات ناامن بود، ما مشکلات اقتصادی فراوانی داشتیم که با او دست و پنجه نرم میکنیم. با آمدن حکومت طالبان روی کار، تحریم های جهانی از یک طرف و از طرف دیگر بانک ها مسدود شد، کاروبار خود، کسب و کار خود مردم کاملا از دست داده، امروز هیچ چیزی نداریم و آنچه که رنج میبریم در واقع او بحث مشکلات اقتصادی در درون افغانستان هست. تا هنوز هم گروه حکومت طالبان نتوانسته که در واقع ظرفیت سازی اقتصادی بکنه و بتونه تاجران، سرمایه داران جذب بکنه، مؤسسات خارجی جذب شود که در داخل افغانستان کار بکنه. یک چنین چیزی فعلا امکان نداره. وحشت و دهشتی که تاجران داره از موزون مسئولیت مالیشان تا مسئولیت جانیشان، نمیتونن سرمایه گذاری بکنن. اکثر سرمایه داران ما امروز فرار کردن، از افغانستان بیرون شدن. تا سرمایه گذاری نباشه، زیربناهای اقتصادی درست نشود، شما بینید در کجای زو در واقع پیشرفت اقتصادی وجود دارد. امروز مردم در نان شب و روز خود هست، امروز گرسنگی بیداد میکنه، امروز در واقع بسیاری از خانواده ها که کارگر هم داشتن، کارگرش بیکار شدن، امروز گرسنه هستن. امروز واقعا افغانستان مصیبته. ما نگیم که پیشرفت اقتصادی داریم، ما بگیم که ما تنزل اقتصادی داشتیم، سقوط اقتصادی داریم. ما از مقامات حکومت طالبان جدا با عنوان یک شهروند میخواهیم که حداقل حکومت ببره به سمت سوی در واقع یک فضای باز سیاسی را ایجاد بکنه که یک حکومت قانونی مشروع شکل بگیره که هم مشروعیت داخلی داشته باشه، هم مشروعیت بین المللی، تا از ما از این مرحله قحطی، از مرحله بی‌ثباتی اقتصادی، از مرحله‌ای که شالوده‌های اقتصادی ما برهم خورده، از مرحله‌ای که بسیار از خانواده‌های ما امروز گرسنه، بسیاری از خانواده‌های ما امروز دچار مشکل هستند که نان شب و روز خود را نداره، از این مرحله عبور بکنیم. اگر حکومت طالبان میخواد که حکومتش پایدار باشه و اگر دلسوزانه کار میکنه، بیاین در واقع ظرفیت سازی بکنن، یک حکومت همشمول و فراگیر را شکل بده، نه به این مفهومی که حکومت همشمول در واقع بحثش ای باشه که چند رهبر باشه. ما میگیم مردم افغانستان شریک بشه، نخبگان افغانستان در او آینه حکومت خود را ببینه، در واقع تحصیل کردگان افغانستان پس دوباره جذب شو و بیای احساس امن و امنیت بکنه در داخل افغانستان، تا در واقع ما بتونیم فاکتورهای اقتصادی را تعریف بکنیم که تاجران ما جذب بشه، دونرهای خارجی جذب بشه، کاروبار ایجاد بشه، زیربناهای افغانستان درست بشه، کم کم ما از این مرحله عبور بکنیم. فعلا در یک حالت فلج اقتصادی ما قرار داریم، در یک رکود و سکوت اقتصادی قرار داریم که هیچ چرخش اقتصادی وجود نداره. این واقعا مصیبت فاجعه باره. بسیاری از فجایع ممکن در چند ماه آینده اتفاق بیفته با توجه به اینی که امروز در سطح جهانی مواد غذایی قیم بسیار بالا به خود گرفته و رقم بالایی از قیمت‌ها را به خود اختصاص دادن. می ترسم برای 3 ماه آینده، 4 ماه آینده مشکلات ما یک برچند بشه. خب این مشکلات هایی هستن که در واقع حکومت طالبان میتونن این مشکل حل بکنن، زمانی مشکل حل میتونن که از خود تحمل پذیری، انعطاف پذیری نشان بدهن.
بله، گفتگوی همکارم خانم زهرا سلطانی بود با سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، درباره مشکلات و چالش هایی که در داخل افغانستان وجود داره. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، سه‌شنبه شب در مصاحبه‌ای در ویانا در پاسخ به سوالی درباره خواسته ایران برای محکوم کردن حملات به تأسیسات هسته‌ای خود گفت: در موارد مختلف من به صورت آشکار هر گونه اقدام خشونت آمیز علیه هر کس را محکوم کردم. گروسی افزود: من یک دیپلمات و به دنبال صلح هستم و هر گونه اقدام خشونت آمیز در هر جا و از سوی هر کس را محکوم میکنم. موضع‌گیری انفعالی و خونسای مدیر کل آژانس درباره خرابکاری ها در تأسیسات هسته ایران و نیز ترور دانشمندان و متخصصان ایرانی نشان می‌دهد که او نه فقط هیچ واکنش مؤثری در این زمینه نشان نداده و نخواهد داد، بلکه در واقع با این اظهارات بی‌خاصیت به رژیم صهیونیستی برای تداوم این اقدامات شرارتکارانه و غیرقانونی چراغ سبز داده است. از سوی دیگر، گروسی به طور غیر مستقیم تحقق خواسته ایران دایر بر محکوم کردن اقدامات خرابکارانه در تأسیسات هسته‌ای خود را منوط به افزایش همکاری‌ها و در واقع تن دادن به خواسته‌های آژانس دانسته است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به مشکلات مطرح شده با ایران گفت: زمانی که این مشکلات حل شوند، وضعیت کاملا مشخص خواهد شد و ایران راحت‌تر خواهد توانست همکاری‌هایی را که به دنبال آن است به دست آورد. در این زمینه گفتگو داشتم با دکتر سید رضا میرطاهر، آگاه مسائل سیاسی. لطفاً بشنوید.
همون گونه که شما فرمودید، رافائل گروسی از زمانی که به عنوان مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منصوب شده، عملاً مواضع منفی زیادی علیه ایران اتخاذ کرده و در این حال مراودات آشکار وی با رژیم صهیونیستی و حتی سفر اخیر اون به فلسطین اشغالی و دیدار با نخست وزیر رژیم صهیونیستی نشون میده که گروسی تا چه حد از صهیونیست‌ها خط میگیره و در اقدامات علیه ایران تا چه حدی از منابع اطلاعاتی و همچنین تحلیل‌ها و جهت‌گیری‌های در واقع انقلابی استفاده میکنه. نکته مهمی که اینجا هست این هست که منابع رژیم صهیونیستی خودشون بارها اضافه کردن که اسرائیل در حملات علیه سایت‌ها و تأسیسات هسته‌ای ایران و ترور دانشمندان هسته‌ای و همچنین دانشمندان دفاعی ایران نقش فعالی رو ایفا کرده. در واقع که ما شاهد این هستیم که نه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد نظارتی هسته‌ای در عرصه جهانی و نه رافائل گروسی مدیر کل این آژانس هیچ‌گونه واکنش مشخصی در قبال این حملات غیرقانونی و خطرناک در واقع صورت ندادند. به هر حال حملات به تأسیسات هسته‌ای با خطرات زیادی مخصوصا در زمینه اشاعه رادیواکتیویته و انتشار رادیواکتیویته مرتبط است، در حالی که متاسفانه رژیم صهیونیستی این گونه اقدامات رو علیه تأسیسات هسته‌ای ایران که فعالیت‌های صلح‌آمیز انجام می‌دهند صورت داده، اما گروسی هیچ گونه واکنش مشخصی در قبال این حملات انجام نداده و حتی در پاسخ به سوالی فقط به طور کلی گفته که ما خشونت رو نمیپذیریم، در حالی که از هر گونه اسم بردن از رژیم صهیونیستی و یا محکوم کردن مستقیم و آشکار این حملات خودداری کرده. خب این مسئله بار دیگر تایید میکنه که متاسفانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا حد زیادی دچار سیاسی کاری هست و بیشتر در راستای منافع قدرت‌های بزرگ مخصوصا غربی‌ها و متحدون منطقه‌ای اونها مخصوصا رژیم صهیونیستی فعالیت میکنه و این مسئله اصل بی‌طرفی که مدیر کل آژانس مدعی اون هست و کاملا زیر سوال میبره. ما اخیرا شاهد این بودیم که یکی از متخصصان سیاسی ایران بعد از طرح 2 سال از گروسی در توییتر از توسط گروسی بلاک شد و این نشون میده که اون حتی تحمل کوچکترین انتقادی رو یا سوالی رو در این زمینه نداره.
آقای دکتر، فکر میکنید که نتایج سکوت در مقابل فعالیت‌های مخرب هسته‌ای رژیم صهیونیستی و وجود زرادخانه‌های متعدد این رژیم توسط آژانس چی خواهد شد در آینده به نظر شما؟
خب این متاسفانه یکی از بزرگترین تناقضاتیه که اساساً آژانس با اون مواجه هست. در حالی که رژیم صهیونیستی سیاست ابهام هسته‌ای رو در پیش گرفته و طبق برآوردها حداقل 90 سلاح هسته‌ای در اختیار داره، اما نه به MPT پیوسته و نه عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست و این در حالی است که روسی به تل‌آویو سفر میکنه و به در فلسطین اشغالی در واقع با نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مورد برنامه هسته‌ای ایران به صحبت و بحث می‌پردازد. واقعا این سوال مطرحه که اساساً چرا روسی در مورد مسئله هسته‌ای ایران به اسرائیل مراجعه می‌کنه و رژیم صهیونیستی که فاقد هر گونه مشروعیتی هست و همواره اقدامات غیرقانونی رو با حمایت آمریکا انجام میده، چرا بایستی طرف مشورت مدیر کل آژانس قرار بگیرن؟ در این حال تعلل آژانس در زمینه عضویت اسرائیل در آژانس و همچنین پیوستن اون به معاهده MPT نشون میده که هیچ گونه عزم جدی از جانب غربی ها وجود نداره که در واقع رژیم صهیونیستی وادار و مجبور کنن که به آژانس و MPT بپیوند.
آقای دکتر، به عنوان سوال پایانی، اگر ما خود آژانس رو از شخصیت آقای گروسی جدا بکنیم، خود این نهاد به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل چه وظایفی در زمینه حفظ جان دانشمندان و حفاظت از سایت‌های صلح‌آمیز داره؟
خب ببینید، اصطلاح انگلیسی به آژانس گفته میشه واچ داگ، یعنی سگ نگهبان. منظور از واچ‌داگ این هستش که آژانس به عنوان نهاد نظارتی بین‌المللی در زمینه فعالیت‌ها، مواد و تأسیسات هسته‌ای وظیفه داره که هر گونه تهدیدی رو علیه این موارد شناسایی کنه و با اون برخورد کنه. متأسفانه در مورد حملات خرابکارانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران که همواره مورد بازرسی و نظارت آژانس هم بوده، ما تا الان شاهد هیچ گونه برخوردی از جانب آژانس نبودیم و همین مسئله کارکرد مؤثر اون رو زیر سوال برد.
بله، گفتگو با دکتر سیدرضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی بود درباره پاسخ انفعالی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره محکومیت ترور دانشمندان هسته‌ای ایران و اقدامات تخریبی در سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که بحث صلح آمیز بودنش بارها و بارها در مجامع بین‌المللی مطرح شد. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. همکارانم در ساعت 4 خدمت شما خواهند رسید. روزتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمتان رساندند. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به بیانات رهبر معظم انقلاب در سالروز رحلت حضرت امام خمینی. همساله در ایام سالگرد امام خمینی، شاگرد مخلص و جانشین صالح او آیت الله خامنه ای از امام میگوید چنان آن روح ملکوتی را توصیف می کند که همگان را به وجد می آورد. ایشان در 14 جوزای امسال در مراسم 33 سالگرد ارتحال حضرت امام گفتند امام بزرگوار روح جمهوری اسلامی است. اگر این روح از جمهوری اسلامی گرفته بشود و مورد بیتوجهی قرار بگیرد، نقشی بر دیوار باقی خواهد ماند. رهبر انقلاب اسلامی ابعاد شخصیتی امام خمینی را با چنان خضوع و خشوعی بیان می کنند که بیانگر روح خود ساخته و مهذب ایشان است. ایشان می فرمایند
در واقع نسل کنونی انقلاب، نسل جوان ما به خصوص، امام عزیز رو به درستی نمی شناسند، درک نمی کنند، عظمت امام رو نمی دانند. امام رو با امثال این حقیر مقایسه می کنند، در حالی که فاصله بسیار زیاده، فاصله نجومی است. امام شخصیت استثنایی بود به معنای واقعی کلمه.
آیت الله خامنه ای امام را رهبر بزرگترین انقلاب تاریخ انقلاب ها خواندند و با مقایسه روند دو انقلاب مشهور معاصر، یعنی انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب شوروی، با انقلاب اسلامی گفتند این دو انقلاب، یعنی انقلاب فرانسه و انقلاب شوروی، هر دو به وسیله مردم پیروز شدند، مردم آنها را به پیروزی رساندند، اما بعد از آن که انقلاب پیروز شد، مردم شدند هیچ کاره، مردم کنار زده شدند. نتیجه این شد که این دو انقلاب به سرعت از مسیر مردمی اولی خودشان منحرف شدند. از نگاه رهبری تفاوت اصلی انقلاب اسلامی با سایر انقلابها حضور معنویت و توجه به نیاز مادی و معنوی انسان است. ایشان فرمودند
انقلاب اسلامی هم با حضور مردم و با جسم مردم به جان مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشده. 50 روز یعنی کمتر از 2 ماه بعد از پیروزی انقلاب، رفراندوم سراسری مردمی برگزار شد و مردم نظام حکومت را انتخاب کردند. اختیار به مردم داده شد. مردم نظام حکومت را، جمهوری اسلامی را انتخاب کردند در یک رفراندوم، در یک انتخابات آزاد. حدود 1 سال از پیروزی انقلاب گذشته بود، اولین رئیس جمهور با انتخابات مردم انتخاب شد. چند ماه بعد هم انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس قانونگذاری تشکیل شد با انتخابات مردم. از اون روز تا امروز هم که 43-44 سال گذشته، نزدیک به 50 انتخابات در این کشور انجام گرفته. مردم وارد شدن، وارد میدان شدن، در میدان حضور دارن، انتخاب میکنن، رأی میدن. این عظمت این انقلاب اینه. امام رهبر یک چنین انقلابی بود.
حضور ملت مسلمان ایران عامل قطعی پیروزی انقلاب اسلامی بود، اما به اعتقاد رهبر انقلاب
آن دست قدرتمند، آن شخصیت فولادین، آن دل مطمئن، آن زبان ذوالفقارگونه که توانست میلیون ها انسان را از قشرهای مختلف وارد میدان کند، اینها را در میدان نگه دارد، یأس و ناامیدی را از اینها دور کند، جهت حرکت را به اینها تعلیم بدهد، عبارت بود از امام بزرگوار. او عبارت بود از خمینی عظیم. رهبر انقلاب اسلامی تمام توافقات امام را مرهون خصوصیات شخصی و ارتباط خالص ایشان با خداوند می دانند و معتقدند
اولا پاک و پرهیزگار بود. امام شخصیتی بود به معنای واقعی کلمه با تقوا و پرهیزگار و پاک. ثانیا اهل معنویت و حالات عرفانی بود، اهل معنویت بود، اهل حالات عرفانی بود، اهل گریه سحر بود. مرحوم آقای حاج احمد آقا به بنده گفت که سحرها که امام بلند میشن و گریه میکنن در نماز و در دعا، این دستمال معمولی که ایشون دارن کفاف نمیده، برای ایشون حوله میگذاریم، حوله دست رو خوش کنی برای عشق و اینها. اهل این معنویت ها، اهل این اینها بود. اهل لطافت روحی بود. این کتاب های معنوی امام مثل آداب و صلات، مثل شرح حدیث عقل و جل، اینا همه رو امام تقریبا در جوانی یا در اوائل میان سالی حدود 40 سالگی اینها رو نوشته بود. از جوانی اینجور بود. امام جمع کرده بود بین حماسه و عرفان. هم حماسه ساز بود، هم دارای معرفت و معنویت بود.
رهبر انقلاب در ادامه تأکید کردند که امام از لحاظ اخلاقی به معنای واقعی کلمه شجاع بود، دارای حکمت و عقلانیت بود، اهل محاسبه بود، کار را بدون محاسبه انجام نمی داد و اقدام نمی کرد، هرگز مأیوس نمی شد. به معنای واقعی کلمه اهل صداقت بود، صادق بود، هم با خدا صادق بود، هم با مردم صادق بود، به وعده خود، به عهد خود پایبند بود، بسیار منظم و وقت شناس و اهل توکل به معنای واقعی بود، وعده الهی را قبول داشت و به وعده خدا اطمینان داشت و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اینها خصوصیات شخصی امام بود. آیت الله خامنه ای زیربنای همه فعالیت های امام را قیام لله خواندن و افزودن قیام لله همیشه یک جور نیست، لکن در همه اینها هدف قیام لله یک چیز بیشتر نیست و آن اقامه حق و اقامه عدل و قسط و ترویج معنویت است. از منظر رهبر انقلاب اسلامی حرکت و راه امام خمینی در دوران مبارزه چند نقطه برجسته داشت. او با مردم صریح بود و به آنها اعتماد داشت، قدردان مجاهدت مردم بود و امید به دلها می دمید. در الگوی سیاسی خیش نیز دوگانه‌ای به ظاهر متناقض را با هم هماهنگ می ساخت. حال بسیاری می خواهند بدانند آیا مکتب و الگویی که امام طراحی و پایه‌گذاری کردند تحقق پیدا کرده است؟ ایشان اظهار داشتند پاسخی که من می دهم از روی اطلاع و دقت در حقایق کشور است. جواب من این است که میگویم ما در همه این سرفصل‌ها موفقیت‌های بزرگی پیدا کرده‌ایم. البته ناکامی‌ها هم کم نداشته‌ایم. هم پیشرفت داشته‌ایم، هم ضعف و ناکامی داشته‌ایم. در اینجا هم امام ما را راهنمای حکیمانه کرده. در همین مورد هم راهنمای امام دستگیر ماست. رهبر انقلاب در این باره فرمودند:
امام در سال آخر عمرشون خطاب به فرزندان شهدا یک بیانی دارن، اینجور امام میگوین کارنامه شما در گرو تلاش و مجاهدت شماست. هرچی تلاش کنید، هرچی مجاهدت کنید، محصولشو جمع خواهید کرد. زندگی دنباله فرمایش امامه. زندگی در دنیای امروز زندگی در مدرسه اراده است. اراده تابع اراده است. هر جا ملت و مسئولین با اراده قوی وارد میدان بشن موفقیت. هر جا اراده ها سست بشه، تلاش کم بشه، عقب موندگی هست. بله ما عقب موندگی هم داریم، پیشرفت هم داریم، این مربوط به خود ماست.
رهبر انقلاب اسلامی یادآور شدند جبهه گسترده دشمن از اول انقلاب اسلامی وارد میدان شد. دلیل آن هم مخالفت نظام اسلامی با ظلم و بی‌عدالتی است. ایشان فرمودند ذات جمهوری اسلامی که میگوید با ظلم و استکبار مخالف است، به طور طبیعی ظالم و مستکبر را با خودش مخالف میکند. آیت الله خامنه ای ایجاد فاصله و ایجاد مرز بین تفکر و سبک زندگی نظام اسلامی با نظام‌های غربی را جزء مسائل اصلی امام دانستند و در ادامه افزودند یک امتیاز بزرگ امام این بود که ملت را با مفهوم مقاومت آشنا کرد. ملت‌ها در موارد زیادی اتفاق می‌افتد که دنبال یک کاری هم هستند اما قدرت مقاومت ندارند. وقتی فشار وارد می‌آید عقب نشینی می‌کنند. امام ملت ایران را اینجوری بار آورد، اینجوری تقویت کرد، مقاومت را، استادگی را به این ملت تزریق کرد. لذا ملت ایران امروز یک ملت کاملا مقاوم و کاملا مستحکم است. آیت الله خامنه ای امید دشمنان برای ضربه زدن به کشور را از طریق فشار روانی و امید بستن به اعتراضات مردمی غلط و اشتباه خواندند و گفتند
همونطور که در اول انقلاب وعده می دادن که جمهوری اسلامی 6 ماه بیشتر عمر نخواهد کرد و سقوط خواهد کرد، 6 ماه بعد این 6 ماه که میگذشت 6 ماه تمدیدش میکردن و 6 ماه دیگه، از این 6 ماه بیش از 80 تا 6 ماه گذشته. جمهوری اسلامی که اون روز نهال باریک بود، یک درخت تناور و ریشه‌داری شده، روز به روز قوی‌تر و مقتدرتر هم شده. محاسبشون اونجا غلط بود، اینجا هم غلطه.
تبلیغ رویگردان شدن مردم ایران از دین و روحانیت و نظام اسلامی نمونه‌ای از محاسبات غلط مشاوران آمریکایی است که آیت الله خامنه ای به آن اشاره و خاطر نشان کردند. اگر کسی می‌خواهد گرایش مردم به انقلاب و مبارزات و مجاهدت‌ها را بفهمد، به تشییع میلیونی شهید قاسم سلیمانی نگاه کند. بدن قطع قطع شده شهید سلیمانی به وسیله میلیون ها انسان بدرقه شد. یک فرد انقلابی، یک فرد مبارز و مجاهد که برای جمهوری اسلامی جان خودش را کف دستش گرفته بود، مردم اینجور از او بزرگداشت و احترام کردند. این یک نمونه. نمونه های دیگر هم زیاد دارد. مثلا علما. مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی یک مرجع تقلید بود، یک فقیه بود. شما ببینید در تشییع جنازه این مرد چه حرکت عظیمی مردم نشان دادن. این دلیل تأثیر درس امام در این ملت بزرگ و بزرگوار است. تشکر از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. یکی از برنامه های پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. بیشتر منتظرشان نمی مانیم، دعوت می کنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان می گردد.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد.
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی هم دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم. باقی هم دیوال دیوالی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دوستان همراهان همیشگی سلام بر شما. خیلی خوش آمدین به برنامه امروز تار و تنبور. لحظاتی پر از آرامش و امنیت را براتون خواهان هستیم از خدای متعال. من فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده برنامه و اتفاق همکار خوب و هنرمندم خانم مرضیه آقایی صدابردارمان با مدت 40 دقیقه با شما دوستان گل من هستیم.